از اهدای خون
آمپول درد داره.
ولی واقعا اهدای خون هیچ درسی نداره و واقعا هیچ مشکلی برای هیچ کسی ایجاد نمی‌کنه. پزشکان ما اولین هدفشون اینه که برای اهدا کننده مشکلی ایجاد نشه. یعنی قدم اول سلامت اهدا کننده است و بعد اینکه این خون بتونه برای جان دیگران نجات بخش باشه. قطعا اگه کسی کم خون باشه ما خون نمیگیریم، کسی اگه فشارش متعادل نباشه ما نمیگیریم، اگه داروهای خاصی خورده باشه نمیگیریم، و همچنین اگر به هر دلیلی اهدا خون فرد اهدا کننده شرایط اهدا خون رو نداشته باشه ما ازش خون دریافت نمی کنیم. نگرانی نداشته باشن، مراجعه کنن به مرکز اهدای خون. ما مهمه برامون سلامت اهدا کننده.
و شما آماری دارید مبنی بر این که مثلا از این جمعیتی که حالا بگیریم در روز میانگین 1200 نفر میان، چند درصد از این مراجعه کنندگان اهدا کنندگان ثابتن که حالا بگیم مثلا سالی یک بار میان و خون اهدا میکنن؟
ما حدود 50% اهدا کنندگانمون اهدا کنندگان مستمرن.
آفرین.
و حدود 25% از اهدا کنندگانمون اهدا کنندگان با سابقه، یعنی بیشتر از یک سال، قبل از یک سال مراجعه کردن.
درست.
یعنی حدودا 75% اهدا کنندگان ما ریپیتن، یعنی تکراری هن.
مستمر میاد.
25%شون بار اول هستن.
چقدر جالب. تعداد پایگاهاتون در استان تهران چقدره؟
ما حدود 11 تا مرکز در سطح استان تهران داریم، علاوه بر شهریار، شهرره، شهر قدس، برامین، رباط کریم که شهرستانی همون هستن که حالا برنامه کاریشون توی سایت انتقال خون به نام تهران ibto.ir موجوده و ساعت کاریشون هم موجوده. ما مراکزی مثل مرکز 4 مرکز جامع داریم که مرکز وصال شیرازی خودمون هست، مرکز منطقه 4 که جنب پارک پلیس قرار داره، مرکز ستاریمون هست منطقه 5 و مرکز 20 که روبروی شهروند در شهرره قرار داره که اینها مرکز جامع و بسیار مدرن ما هستن که آمادن. مرکز پیروزی ما هست و مرکز به شما عرض کنم مترو امام خمینی که اینها هم آمادن. علاوه بر اون چند مرکز سیاری هم داریم که در کارخانجات و ادارات روزانه فعالیت میکنن و بر اساس درخواست این مراکز ما مراجعه میکنیم به جاهایی که نمیتونن به انتقال خون مراجعه کنن و خون بدن، به صورت سیاری خونشون دریافت.
وضعیت تهران رو با ایران بخواید مقایسه کنید، اوضاع خوبی داره استان تهران؟
ما حدود 17% خون کشور رو تولید میکنیم ولی 25% خون کشور رو مصرف
میکنیم.
این نشون میده که بسیاری از بیماران در از استانهای دیگه مراجعه میکنن به تهران و خون خودشون رو دریافت میکنن و اعمال جزایی خودشون رو انجام میدن.
فرمودید 17%
17% خون کشور رو تولید میکنیم،
تولید میکنیم
25% خون کشور رو مصرف میکنیم.
یعنی
و این لازمش اینه که یک شبکه خونرسانی در کشور وجود داشته باشه که وجود داره و الان داره وظیفه‌ش رو به خوبی انجام میده. مثلا اگر سیستان و بلوچستان خون بخواد، تهران خونش رو تأمین میکنه به عنوان هاب کشوری، ولی خیلی از استانها که خونگیری‌هاشون خوبه و مردم خوب مراجعه میکنن، اینها قسمتی از خون تهران رو تأمین میکنن.
مثل کدوم استانها؟
خون رسانی داریم، اردبیل هست، آذربایجان شرقی هست، استان البرز هست، قزوین هست، قم هست و خیلی از استانهای دیگه که همدان و دیگر استانها که همکاری میکنن در تأمین. و ما یک شبکه ایم، هر جایی هر نیازی وجود داشته باشه ما موظفیم. و تهران علاوه بر اینکه 170 تا بیمارستان رو داره تأمین میکنه، هر جای کشور که نیاز داره به عنوان یک مرکز کلی که دسترسی به راه‌های خوب داره و راه ارتباطی هواپیمایی و جای دیگه، موظفه که خون رو براشون ارسال کنه. عرض میکنه ما حدودا هفته یک بار ارسال خون برای سیستان و بلوچستان داریم، برای فارس خون میفرستیم و برای استانهای دیگه.
بسیار عالی، برای شما آرزوی توفیق دارم، خدا خیرتون بده. یه بار دیگه به شما تبریک میگم 9 مرداد رو و با شما خداحافظی.
ممنون، بزرگواری منم خدمت همه اهدا کنندگان عزیز، مردم شریف و خوب کشورمون و استانمون تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید و برقرار، شبتون بخیر.
متشکرم، شب شما بخیر.
چرا شبکه تهران.
اهدای خون اهدای زندگی، اما اهدای خون چقدر میتونه فرهنگ سازی در پی داشته باشه و باید برای اهدای خون چیکار بکنیم؟ آقا سلام.
سلام.
نظر شما چیه؟
والا خدمتتون عرض کنم که اولا باید سازمان انتقال خون اینو توی برنامه‌های صدا سیما به صورت مستمر پخش کنه تا مردم با رویه خون دادن آشنا بشن. اصلا من فکر میکنم هر 100,000 تا تبلیغاتی که بابت چیپس و پفک و ماست و این چیزا میشه در قبالش یه دونه هم برای سازمان انتقال خون نمیشه. حالا جدیدن برای اهدای عضو یه چند مرحله دیدم که دارن تبلیغ میکنن، ولی بعد از سازمان خون من چیزی ندیدم. من خودم حداقل سالی 3-4 خون میدم، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه.
سالی 3-4 مرتبه؟
بله سالی 3-4 مرتبه.
آقا این چند مرتبه خون دادن باید شرایطی داشته باشه؟ کمتر بیشتر هم میشه؟
شرایطش اینه که حد اکثرش 4 در سال میتونی خون بدی، مشکل ایجاد نمیکنه تو سازگاری بدن.
مقدارش چی؟
مقدارش معمولا هر واحدی که میگیرن 450 سیسیه و
یک شخص بالغ و حد اکثر.
بله حد اکثر 450 سیسی خونه برای اهدا. حالا از اون برای تو بیمارستان استفاده میکنن، برای شرکت های داروسازی استفاده میکنن، میتونن از شخص پلاسما بگیرن، پلاکت بگیرن، بستگی داره به نوع نیاز سازمان انتقال خون.
آقا به نظر شما یک اهدا کننده خون چه شرایطی باید داشته باشه؟ آیا همه میتونن به راحتی خونشون اهدا کنن؟
والا این سوال یه ذره تخصصیه، ولی به نظر من حداقل باید شب قبلش خوب خوابیده باشه، صبحونهش کامل خورده باشه. این چیزایی که از ما پرسیدن همین بود. و
شما پس الان خون دادی؟
بله. استراحت کافی کرده باشه، استرس نداشته باشه و همین چیزا دیگه.
خب این میشه حداقل شرایط اهدای خون که شما پرسیدین یا بهتون گفتن. اما اگر خونی میخواد به شما انتقال داده بشه، خونی به شما تزریق بشه، فکر می‌کنم که اون خون باید شرایط خاصی داشته باشه، از افراد خاصی با آزمایش‌های خاصی که گرفته شده کنترل شده تزریق بشه.
فکر می‌کنم باید فقط شرایط خونی به هم بخوره.
آقا رفتارهای پرخطر جنسی رو اینجا از شما پرسیدن؟
بله بله بله.
پس نیاز هست با تجربه
بله بله, بله. عرض کردم یه ذره تخصصیه، ولی من در این حد اطلاعات دارم.
خب دیگه چه اطلاعاتی داری؟
در چه موردی؟
در مورد اینکه کسی که میخواد خونشو اهدا کنه چه شرایطی باید داشته باشه که خونه سالمی باشه که کسی که داره خونو دریافت میکنه به مشکل نخوره.
مصرف الکل نداشته باشه، مواد مخدر، عرضم به خدمت شما که رابطه جنسی غیر نباید داشته باشه.
خطر کنترل نشده.
بله بله. دیگه
چند مرتبه تالا خون دادی؟ عذرخواهی میکنم اهدا کردی.
کلا؟
بله.
نه فشباری دادم.
شما چند مرتبه؟
والا دیگه آماش دادم در رفته. من حداقل سالی 3-4 دارم خون میدم.
چند ساله؟
الان 52 سالمه دیگه. فکر میکنم از 24 سالگی به این طرف اهدای خون داشتم. حالا چه اون زمانی که حالا برای مناطق نیاز داشتن، چه حالا که دیگه به صورت عادت شده هر 3-4 مادمی یه بار میخونم.
الان میتونیم بگیم شما یه اهدا کننده حرفه‌ای هستید. شما بفرمایید.
اولا بدنش باید سالم باشه، فشار خونش میزان باشه، بیماری مراقبتی نداشته باشه، بعد شبش خوب استراحت کرده باشه، علاوه تغذیه‌ای مشکل نداشته باشه. نگیم مشکل تغذیه‌ای مشکل نشه، نه اینکه اصلا بره غذای مثلا آنچنانی بخوام تایب، نه یه غذای معمولی مثلا صبحونهش نون پنیر حداقل خورده باشه، بدنش بتونه جواب بده.
آقا ایده میگن که اعتیاد هم نباید داشته باشه.
چون تزریق میکنن اینا مسئله ساز میشه، چون یه سرنگ رو 4-5 نفر استفاده میکنن، اگر بیماری مثلا HIV داشته باشن احتمال اینکه مثلا از طریق خون انتقال پیدا کنه خب مشکل داره. باز با این تفاصیلی که این خونایی که اهدا میشه آزمایش به صورت میگیره، مشخص میشه، خونهای کثیف رو دیگه دور میریزن، ازش استفاده نمیکنن.
اطلاع اهدا کننده میرسونن که مثلا شما
100% اصلا آزمایش میکنن، بس آدرس و شماره تلفن چه واسه چی میگن از شما؟ حتما میگن کارت ملی همراهتون باشه، به خاطر همین مسئله است که اگر چنانچه طرف یه بیماری خاصی داشته باشه بهش اطلاعش برسن که آقا شما
بیماری خاص گفتین، عذرخواهی میکنم، بیماری های خاصی هست مثلا مانند سر و قش.
بله.
یا مثلا بیماری های خونی دیگه، اونا هم در اهدای خون نقش داره.
بالاخره بی تاثیر نیست، ولی اگر از اون افراد نگیرن بهتره، چون طرف شما میگه بیماری سر و کمبود خون احتمال داره دوباره همون بیماری سر و قش و چیزا
رو پنهان نکنیم بگیم.
بله بگیم بهتره، چون بخاطر اینکه پزشکی که اونجا نشسته داره معاینه میکنه اطلاع داشته باشه، راهنمایی میکنه، حداقل میدونه که شما این بیماری داری، خون شما فقط برای مثلا مصرف دارویی استفاده بشه، برای تزریق استفاده نشه.
ممنون، سپاسگزاریم می‌کنم. شما اهدا کننده حرفه‌ای هستین، شما هم چند مرتبه خون دادین، در استودیو ما میهمان داریم از سازمان انتقال خون. اگر سوالی یا ابهامی دارین بگین که ایشون پاسخ بده.
امکان داشته باشه سازمان انتقال خون این مسئله تبلیغات خونی رو بیشتر کنه، و قبلا تو کانتینرهای تو مناطق می‌ذاشتن که مردم راحت‌تر بتونن اهدا خون بدن.
من تبلیغ می‌شوم، من یک پدرم، من یک مادرم، از این نوشیدنی میل کنین. یه خورده راجع اهدا خون میگن. شما سوالی دارین؟
برنج یا تبلیغ میشه، ولی اهدا خون تبلیغ نمیشه.
شما
نظرم همین سازمان انتقال خون یه مقدار تختاشو بیشتر کنن که مراجعه کننده زیاد معطل نشن. حالا امروز یه مقدار خلوت بود شانس ما، ولی کلا یه وقتایی میبینیم یک ساعت بعد وایس.
من یک پدرم، اگر کارت اهدای خون تو جیبم باشه قطعا فرهنگ سازی برای فرزندم هم شده.
حتما همینطوره، حتما همینطوره.
چراغ شبکه تهران.
شب بخیر. ساعت 21:39:38 است. ممنونم از همکارم جناب اسماعیلی به خاطر گزارشی که تهیه کردند و چقدر صمیمی صحبت میکنن با مخاطبانشون. همچنان برنامه چراغ را از رادیو تهران میشنوید و سلام میکنم به الهام جعفری.
سلام به شما سکا خانم هاشمی، همچنین شنوندگان عزیز، شبتون بخیر باشه. در ابتدا من میخوام از رکورددار گینس بگم در حوزه اهدای خون، جیمز هیرسون، مردی که معروف به مردی با بازوی طلایی که طی 60 سال گذشته با اهدای خون خود تونسته جان بیش از 2,400,000 نوزاد رو نجات بده. چرا؟ به خاطر اینکه پلاسمای خونش حاوی یک آنتیبادی بسیار نادره که در ساخت نوعی دارو یا واکسن موسوم به آنتیدی برای جلوگیری از مرگ نوزادان مبتلا به عامل آرهاش استفاده میشه. این دارو به مادرانی تزریق میشه که آرهاش خونشون منفیه، که مغایر با آرهاش مثبت خون جنینه. این باعث میشه که این مادرانی که منفی این خون رو دریافت میکنن، این واکسن رو دریافت میکنن، باعث میشه که بچهشون بیمار یا مرده به دنیا نیاد. اما جیمز هریسون در سن 81 سالگی بعد از 1173 مرتبه اهدای خون از بازوی راستش، یعنی بیش از 1000 کیسه خون بازنشسته شده، چون طبق قانون در استرالیا شهروند استرالیایی هستش، سنش دیگه برای اهدای خون مناسب نیستش. درباره توضیح علت اهدای خونش هم خودش گفته که در سال 1951 زمانی که 14 سال داشتم، طی یک عمل جراحی سینه یکی از ششخام برداشته شد. چند روز بعد از عمل پدرم از فداکاری غریبه ها برای نجات جان من صحبت کرد و گفت که در طول جراحی 13 واحد خون دریافت کردم که بیشتر اون رو افرادی به من اهدا کردند که من اونها رو نمیشناختم. خود پدرم هم به من خون اهدا کرده بود. همین اتفاق باعث شدش که من تصمیم بگیرم همونجا که وقتی بزرگتر شدم اهدا کننده خون بشم.
توی این توضیحات ننوشته چرا از بازوی راست فقط؟
نه،
سوال دیگه، چرا فقط از بازوی راست؟
شاید اون آخرین مرتبه بازوی
آره.
راست بوده.
آخر نگفتی بعد از 1173 آره، مرتبه از بازوی راست.
بله، متشکرم از دقتتون. اما حالا جریان این واکسنه چیه؟ اولین
میخوای نفس بگیری؟
نفس بگیرم؟
نمیدونم آخه موسیقی رفت لیدر فانیا.
باشه یه موسیقی بشنویم تا ادامه بدیم. درباره جریان این واکسن که از خونش به دست میاد بگم که اولین باری که جیمز هریسون خون اهدا کرد، پزشکان در کمال ناباوری اعلام کردند که اون چه که در رگهاش جاریه درمان عامل مهلک آرهاش برای نوزادانه. دانشمندان اومدن با استفاده از آنتیبادی یا پادتن خونش واکسن آنتی دی تولید کردند که جان نوزادان رو پیش از تولد نجات میده. یعنی این واکسن به مادرهایی که خونشون آرهاش منفی داره تزریق میشه تا بدنشون در دوران بارداری پادتن تولید نکنه. در سال 1999 هم مدال مخصوص استرالیا رو برای حمایت از تولید واکسن آنتی دی دریافت کرده.
ایشون بره بهشت، ما کجا میریم؟
آمار کوتاه دارم از سازمان بهداشت جهانی که مصادف با روز جهانی اهدای خون همین امسال خرداد ماه منتشر شده. عنوانش این هست: روزانه 270 مادر در دنیا فقط به دلیل عدم دسترسی به خون فوت میکنن. سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده که روزانه 800 نفر مادر، عمدتاً در کشورهای با درآمد پایین و در حال توسعه میمیرند، که یک سوم این مرگ‌ها ناشی از عدم دسترسی به خون و فرآورده‌های خونیه. یعنی روزانه 270 مادر در دنیا فقط به دلیل عدم دسترسی به خون دارند فوت می‌کنند. توی ارتباطتون خانم هاشمی درباره اهدای خون خانم‌ها صحبت کردین. من یه خبری دارم که برای مرداد پارسال هست و از سوی دکتر حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون هست که درباره اهدای خون بانوان گفتن. ایشون گفتن که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در حوزه انتقال خون نگاه ویژه به اهدای خون بانوان میشه. فرانسه رو مثال زدن که اهدای خون بانوانشون همانند اهدای خون آقایان 50% در حالی که در کشور ایران از 2,083,914 واحد خون اهدایی تنها 91,319 واحد سهم بانوان بوده که نشون میده تنها 38.4% از سهم اهدای خون در کشور مربوط به بانوانه. در حال حاضر در ایران در تمامی استانهای کشور سهم اهدای خون بانوان زیر 10%. این آمار برای مرداد پارسال هست.
البته الان که آقای دکتر طباطبایی گفتن که 96% تقریبا آقایون دارن.
آره حدود 4% برای خانم هست. آقای حاجی بیگی درباره علتش هم که چرا خانم ها کمتر خون اهدا میکنن گفتن که یا ترس از سوزن کیسه خونه، یا به خاطر ترس از کمخونیه، یا ترس از مبتلا شدن به بیماری های عفونیه که این ترسی که خانم ها دارن باعث میشه که کمتر مراجعه بکنن، ولی این رو گفتن که خون خانم ها مطمئن تر هست. من با همین جمله خون خانم ها مطمئن تر هست بخش رویدادهای امشب رو به پایان میرسونم و از حضورتون خداحافظی.
از آقای دکتر حسینی میپرسیم که حالا خون خانم ها مطمئن تره یا نیست.
متشکرم از شما.
در این لحظه گفتگو میکنم با آقای دکتر حسینی، معاونت توزیع و نظارت بیمارستانی سازمان انتقال خون استان تهران. سلام، شب شما بخیر. آقای دکتر حسینی سلام، شبتون بخیر. خب گویا آقای دکتر حسینی صدای من رو نمیشنوند. ساعت 21:47 است. شما شنونده برنامه چراغ هستید. با توجه به اینکه 9 مرداد در ایران روز اهدای خون شناخته شده و در واقع روز قدردانی از اهدا کنندگان این ماده حیاتی هست، ما هم ترجیح دادیم که موضوع امشب برنامه‌مون رو به همین موضوع اختصاص بدیم و صحبت کردیم با آقای دکتر طباطبایی، مدیر کل انتقال خون استان تهران، و در این لحظه ایشالا دیگه ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر حسینی. سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خانم هاشمی، شب شما و همه شنوندگان عزیز بخیر، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. 9 مرداد رو به شما و همکارانتون تبریک میگم و امیدوارم که خدا به شما توان مضاعف بده.
سپاسگزارم.
زنده باشید. آقای دکتر حسینی، راجع به نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌ها برای ما بگید، به خصوص اون اصطلاح تخصصی خیلی سخت هموویجلانس اگه اشتباه نکنم، میشه برامون توضیح بدین؟ چون ما تو خبرم راجبش زیاد رفتیم ولی خب میخواییم بدونیم که این یعنی چی. آقای دکتر حسینی، الو، صدای آقای دکتر
جانم،
الان صدای شما میاد، صدای رفته بود صداتون کلا. بفرمایید، دوباره خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. من میخواستم اول خدمت همه عوامل برنامه شما تبریک بگم. چقدر قشنگ موضوع اهدای خون رو از ابتدا تا کنون بیان کردید. من اگر یک شنونده ناآشنا با اهدای خون بودم خیلی اطلاعات جامعی به دست می آوردم. خیلی ممنونم از تهیه کننده و همه عوامل برنامه.
سلامت باشید.
همینطور تبریک بگم به همه زینفعان و زیرفتان با موضوع اهدای خون. از ابتدا تا کنون در طول این در حقیقت قریب 50 سال از تأسیس انتقال خون، همه کسانی که زحمت کشیدن و امروز واقعا کارنامه درخشان سازمان انتقال خون افتخاریه برای کشورمون، بایستی از همه اهدا کنندگان، مدیران، کارمندان در حقیقت انتقال خون تشکر کرد. اما در مورد موضوع هموویژیلانس سوال فرمودید. ببینید یک نظام مراقبت از خون ما داریم که وظیفه‌اش مراقبت از فراورده‌های خونی است و شعارش از رگ تا رگ هست، یعنی از رگ اهدا کننده تا زمانی که فراورده به رگ گیرنده فراورده‌های خونی میرسه قرار است که از این فراورده‌ها مراقبت کنه تا اون محصولی که به دریافت کننده فراورده‌های خونی میرسه یک محصول سالم و با کیفیت باشه. اینه که این نظام بالغ بر 15 ساله که در کشور شروع شده و خوشبختانه ما امروز که امسال در سال 98 تقریبا 100% بیمارستان‌های استان تهران و همینطور در مورد کشور بالای 90% استان بیمارستان‌های کشور این نظام درشون مستقر شده و ما مراقبت می‌کنیم از فراورده‌های خونی در زمینه تولیدش، در زمینه نگهداریش، حمل و نقلش، درخواست فراورده‌های خونی، مصرف فراورده‌های خونی، احیاناً اگر در اثر فراورده‌های خونی، در اثر تزریق فراورده‌های خونی واکنش و عارضه ایجاد بشه برای گیرنده فراورده، این رو پایش می‌کنیم، پیگیری می‌کنیم، ببینیم که به چه دلیل بوده و سعی می‌کنیم که اون دلیل رو برطرف کنیم تا موارد مشابه اتفاق نیفته. این امیدوارم، چون شما فرمودید که کلمه سخت هموویژیلانس، امیدوارم تعریفش اونقدر سخت نباشه.
نه خیلی خوب.
بله، دریافت کنندگان موضوع به نحو مطلوب با موضوع آشنا شده باشند. اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر نه من توضیحات بیشتری هم دارم.
من میخواستم ازتون چند تا سوال بکنم. یکی این که ما دیگه بکنم. در کشور نیاز به واردات خون که نداریم یا داریم؟
نه، ببینید به طور کلی نه فراورده خونی عملا صادر میشه و نه وارد میشه. ما چیزی به نام صادرات یا واردات خون نداریم.
آخه چون یه زمانی خون آلوده وارد کشور شده بود.
ببینید اونی که اون داستان مربوط به خون نبود، بلکه مربوط به یک فاکتور مشتق از فراورده های خونی بوده که حالا موضوع برمیگرده به اصلا علمی که در اون موقع وجود داشت و فرایندی که حالا به هر حال زمان گذشته و موضوع خیلی تخصصی.
درسته. پس ما الان هر اون چیزی رو که لازم داریم برای بیمارانمون که نیاز دارن به دریافت خون رو در داخل خود کشور از طریق اهدا کنندگان میتونیم تهیه بکنیم و کیفیت مناسب رو هم میتونیم در اختیارشون بذاریم.
کاملا درسته، همینطوره، کامل همه در داخل کشور تولید میشه. حتی فاکتورهایی که لازم تولید بشه هم ما پلاسماهای ایرانی رو ارسال میکنیم به کارخانه ها و پالایشگاه های خارج از کشور. فاکتورها تولید میشه، مجددا برمیگرده به داخل کشور. یعنی ما حتی از اون فاکتورهای مربوط به فراورده‌های مشتق از فراورده‌های خونی که استفاده میکنیم هم از پلاسما و سورس ایرانی استفاده میشه.
آی دکتر، چون همین الان به من اعلام کردن 2 دقیقه کلا زمان داریم تا پایان برنامه، این 2 دقیقه در اختیار شماست که اون چیزی که مد نظرتونه بفرمایید.
بله، ببینید ما یه بحث خیلی داریم در موضوع مصرف فراورده‌های خونی، اونم میگن پیشنت بلاد منیجمنت یا مدیریت خون بیمار، که هموویژیلانس رو این موضوع هم در حقیقت تمرکز داره برای اینکه فراورده مناسبی درخواست بشه برای بیمار و از مصرف زیاد فراورده‌های خونی جلوگیری بشه. ما یه بحث اهدای خون اتولوگ رو داریم و در بیمارستان‌های داوطلب در استان تهران هم داریم در واقع کار می‌کنیم، باهاشون همکاری می‌کنیم برای اینکه اونهایی که میتونن خونشون رو خودشون اهدا کنن و از خون خودشون در حقیقت برای خودشون در جریان عمل جراحی یا بعد از عمل استفاده بشه و دیگه با خون بیگانه در حقیقت افراد مواجه نشه. این یکی از وظایف در حقیقت نظام مراقبت از خونه. همینطور ما با بیمارستان ها ارتباط داریم، نظارت داریم بر اینکه چگونه خون رو نگهداری میکنن در بیمارستان ها برای اینکه خیال مردم راحت باشه از بابت اینکه فراورده های خونی که احیانا به درخواست پزشک مورد مصرف قرار میگیره یک فراورده با کیفیت هست که اون الزامات لازم برای نگهداری و تزریق خون در موردشون رعایت شده.
پس مردم خیلیشون راحت باشه.
در استان تهران ما 154 بیمارستان داریم که تحت پوشش انتقال خون هستن و این بیمارستان ها کم و بیش در حال گسترش هم هستن. هر سال ما تعدادی از بیمارستان های تازه تأسیس داریم و همشون هم تحت نظارت ما هستند. بیمارستان هایی که نتونستند در قدر نظام مراقبت از خون رو در بیمارستان مستقر کنند، اینها رو بهشون توصیه کردیم که در قدر برن تحت پوشش بیمارستان های دیگر قرار بگیرن تا ما خیالمون بابت
خیلی عمالی
در قدر حفظ فراورده های خونی راحت باشه.
ممنونم آقای دکتر حسینی، از خواهی میکنم که دیگه اصلا فرصت نداریم، برای شما روز موفقیت دارم، شبتون بخیر، زنده باشید و برقرار خداحافظتون. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان خوب، تا فردا شب خداحافظ.
شب شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران بخیر، دعوت میکنم در این لحظه شنونده 100 ثانیه با کتاب باشید.
100 ثانیه با کتاب.
دی 1393 بود که برگه عظام به دست حامد رسید. از قرارگاه سوریه به او زنگ زدند: داری میای؟ یه سری از ملزومات و قطعات توپخونه رو هم با خودت بیار. قطعات یدکی بعضی توپها رو میخواستند که در سوریه لنگ نمونند. نتونست، یعنی رفت دنبالش ولی نتونست مجوز بردنش رو بگیره و بالاخره روز عظام دست خالی رفت سوریه. در فرودگاه دمشق که از هواپیما پیاده شدند، مسئول هماهنگی نیروها به سراغش اومد. سرفهرست بچه‌هایی که از تبریز اعزام شده بودند حامد بود و فهرست اعزام نیروها رو باید با او بررسی می‌کردند. پاسدار جوان بعد از آن که فهرستش را با تعداد نفراتی که با حامد آمده بودند تطبیق داد، سراغ قطعاتی را گرفت که خواسته بودند. حامد گفت: خیلی تلاش کردم ولی جور نشد بیارمش. عوضش دو تا چشم تیزبین و نفر اول تیر توپخونه نیروی زمینی سپاه رو آوردم که چند برابر اون قطعات کار از دستش برمیاد. خودش رو میگفت، راستم میگفت. در دیدبانی کسی حریف اون نبود، در سرعت عمل محاسبه گرایی هدف و بستن قبضه هم. قطعه زیبایی که شنیدید برشی بود از کتاب شبیه خودش، شرحی بر داستان زندگی شهید مدافع حرم حامد جوانی. کتاب شبیه خودش نوشته حسین شرف خانلو را از انتشارات روایت فتح بخواهید.
شبتون بخیر شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه با برنامه های رادیو تهران همراه بودید. ساعت 21:58 دقیقه است. لحظات بسیار خوب و آرامی برای شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران آرزومندیم. لطفاً همچنان با ادامه این بخش از برنامه ها همراه باشید.